الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در تلقیح مصنوعی در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بود. چند دلیل ذکر کردیم تا الان؟ 6 تا دلیل اجتهادی ذکر کردیم. دلیل اجتهادیمون چی بود؟ آیات، روایات، ارتکاد متشرعه، کشف مذاق شارعه، ادله تغییر خلقت و تشبه به خالق. دلیل ششمون پیامدهای جانبی تلقیح مصنوعی بود. دلیل اجتهادیمون تمام شد. گفتیم نوبت میرسه به اصل عملی. اصل عملی گفتیم چی شک میکنیم که اهدای اسپرم اجنبی حلال یا حرامه. اگر نوبت به اصل عملی برسه شبهه تحریمیه، شبهه بعدی اصولیون براعتی شدن. ولی در باب دماع و فروج گفتیم اصل عملی برعکس شده. علما میگن ما در شبهه تحریمیه احتیاطی میشیم، لذا معروف شده اصالت الاحتیاط در باب دماع و فروج. لذا در شبهه بدویه باب دماع و فروج ما احتیاطی میشیم. لذا شک بکنیم که اهدای اسپرم اجنبی حلال یا حرامه، به خاطر اصالت الاحتیاط در باب فروج ما اینجا قائل به احتیاط میشیم. پس اصل عملی هم میشه موافق با 6 تا دلیل اجتهادیمون. در نتیجه اهدای اسپرم اجنبی چی میشه؟ باید احتیاط بکنیم و جایز نیستش. گفتم این بحث خوبیه که در فقه زیاد مطرح شده، که این که معروف شده در فقه اصالت الاحتیاط در باب دماغ و فروج آیا واقعا مدرک و مستندی داره که ما هر جا شبهه در باب نکاح بود بعد احتیاط بکنیم یا نه. گفتم این اختلاف نظر وجود داره، دو تا نظریه وجود داره. مشهور فقها قائل شدن به وجوب احتیاط در باب دماغ و فروج. نظریه غیر مشهور اولویت و استحباب و رجحان احتیاط در باب دماء و فروجه. اونایی که قائل به وجوب احتیاط در باب دماء و فروج شدن به روایاتی تمسک کردن. روایت اولش رو خوندیم. روایت اولش چی بود؟ خلاصش روایت مسعده بود. آمد خدمت امام گفت یک زنی و طلاق دادن علا غیر سنه، طلقت علا غیر سنه. میگه من کراهت داشتم با چنین زنی ازدواج بکنم، اومدم از امام سوال بکنم که با این زنی که طلاق داده شده بر غیر سنت ازدواج بکنم یا ازدواج نکنم. طلاق داده شده بر غیر سنت، گفته معنای عرفی اون زمانش اینطوری بوده که یعنی شوهرش سنی بوده، طبق شرایط فقه سنی زن رو طلاق داده. آیا منشیه میتونم با اون زنی که مطلقه است به طلاق سنی ها ازدواج بکنم یا نه؟ امام فرمودن در اون روایت که این باب فرجه و باب الفرجه شدیدون و نحن و نحتات فلا یتزوج، شاتو هم باش ازدواج نکن. پس حضرت فرمودن چون باب نکاهه، باب نکاه هم میخواد بچه به دنیا بیا، با چنیدنی ازدواج نکن. از این روایت برداشت کردن که در باب نکاه هر دو شبهه بود باید چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. ولی به این روایت سه تا اشکال شده. اشکال اول اینه که مراد از طلاق بر غیر سنت چی؟ این که این زنه طلاق داده شده است علا غیر سنت، مراد چی؟ احتمال اول اینه که مرادش اینه که یعنی شوهرش سنی بوده، طبق فقه اهل سنت طلاق داده. مثلا اهل سنت چی میگن؟ میگن با قسم خوردنم طلاق منعقد میشه، با نذر کردنم طلاق منعقد میشه، با یک مجلس طلاق هم چی میشه؟ منعقد میشه. این زنه رو طبق فقه اهل سنت طلاق داده. اگر مراد این باشه که یک زنیه که طبق فقه اهل سنت طلاق داده شده، خب اینجا حکم شرعی فقهیش چیه؟ حکم فقهی که ما از خود اهل بیت یاد گرفتیم قاعده الزام. قاعده الزام میگن چی؟ الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم. طلاق و نکاح هر قومی برای خودش معتبره و ما هم باید با اونا معامله همون طلاق و نکاح صحیح رو بکنیم. یهودی طلاق بده درست، ما میتونیم باشه ازدواج بکنیم. مسیحی طلاق بده درسته، چه برسه که اهل سنت طلاق بدن. و در عصر ائمه اینطوری بوده، چون اغلبیت جمعیت سنی بودن، خیلی ها زنای سنی بودن، بعدا میامدن زن شیعه میشدن. ائمه میگفتن طلاق اهل سنت درسته و شما هم برای آثار صحت بار کنید. پس لذا این روایه برخلاف فقه مایه که امام میگن کسی که سنی طلاقش داده باشه ازدواج نکن. لذا احتیاط در این روایت ارشادی و استحبابیه، یعنی چون که بچه خیلی مهمه که نطفه رو در رحم چه زنی قرار بدی تو تربیت بچه تأثیر داره، دقت بکن در این زمینه. ما اهل بیت دقت میکنیم، هر زنی رو به عنوان زن انتخاب نمیکنیم، لذا رجحان به اینه که زنی که این مدلی بوده و طلاق شبهناک بوده یا سنی بوده، نمیدونی چجوری طلاق داده، بهتره که این زن رو برای ازدواج انتخاب. پس اینجا ازش احتیاط وجوبی برداشت نمیشه، چون از نظر فقهی ازدواج کردن با زنی که سنی طلاق داده هیچ اشکال شرعی نداره. این پس احتمال اول که طبق این احتمال این روایت حمله بر استحباب میشه. احتمال دوم، طلاق بر غیر سنه یعنی چی؟ المطلق على غیر سنه یعنی زنیه که اصلا میدونیم طلاقش باطل بوده. على غیر سنه رو چجوری معنا بکنیم؟ نه اینکه شوهر سنی بوده، نه اصلا طلاقی داده شده که شرایطشو نداشت. مثلا زن رو در عده طلاق داده، زن رو بدون شاهد عادلین طلاق داده، خب این طلاق اصلا باطله. خب زنی که طلاقش باطله اینجا احتیاط معنا نداره، اگه طلاقش باطله اصلا حق ازدواج کردن با او رو نداره. پس حکمش اینه که اینجا اصلا طلاق باطله و اینجا اصلا احتیاط کردن معنا نداره. امام اگر تعبیر به نحتاط کردن خواستن حکم به بطلان و صریح بیان نکنن، تقیه‌ای بوده، نکته‌ای بوده، امام به جایی که بگن باطله چی گفتن؟ گفتن ما احتیاط میکنیم تا هم ازدواج نکن، و الا اصلا حکم شرعی اینجا چیه؟ بطلان طلاقه، چون کسی که طلقت علی غیر سنه یعنی شرایط طلاق رو نداشته طلاقش باطله. پس شما حق ازدواج کردن با او رو اصلا، اگر این احتمال رو بگیم که اصلا روایت ربطی به محل بحث و احتیاط کردن نداره. احتمال سوم، در این روایت گفتن شاید شبهه موضوعیه بوده، یعنی راوی شک داره، شک داره که این زنی که طلاق داده شده علی غیر سنه بوده یا علی غیر سنه، شبهه موضوعیه، شک داره که این زنی که میخواد باشه ازدواج بکنه طلاقی که داده شده صحیح بوده یا صحیح. اگر شک بکنیم این زن طلاقش صحیح بوده یا نبوده، شبهه موضوعیه، بعد چیکار بکنه؟ حکم در شبهات موضوعیه چیه؟ فحص کردن لازم نیست. بله احتیاط کردن مستحبه، لذا بعد از این روایت که تعب امام فرمودن احتیاط بکنیم چی برداشت میشه؟ استحباب احتیاط، چون شبهه مصداقیه بوده. میگه من شک دارم این زنه طلاق درست داده شده یا درست داده نشده، شبهه موضوعیه، شبهه موضوعیه فحص کردن لازم نیست. ولی اگر میخوای احتیاط بکنی احتیاط کردن خوبه. پس بعد از چی برداشت میشه؟ استحبابه احتیاط برداشت میشه. پس این روایت اول ازش وجوب احتیاط در باب فروج برداشت نمیشه. پس این روایت اول رو ما نپذیرفتیم، به عنوان مدرک باشه برای اصالت الاحتیاط در باب نکاح. روایت دومی که بهش اشاره شده روایت علی ابن ثیابه هست. خب این روایت مفصله، طولانیه، انشالله مطالعه بکنیم. من مفادش رو خدمتتون عرض بکنم، مفادش اینه که یک کسی زنی وکالت داده به یک وکیلی که برو برای من شوهر پیدا کن و یک کسی از طرف من چکار کن؟ به عقد من در بیاد. بعدن این وکیل رو عزل کرده و خبر عزل وکالتش به وکیل نرسیده، وکیل رفته یک مردی رو به تدویج این زن در آورده، از امام سوال کرده که الان ازدواجه درست یا ازدواجه درست نیست. چرا؟ چون وکیل رفته به ازدواج در آورده. نه، اینجا وکالت باطل یا وکالت باطل نیستش؟ آیا امر واقعیه یا نه؟ این روایتو امام علیه السلام از راوی میپرسه اهل سنت اینجا چی میگن. راوی میگه اهل سنت بین باب بی و باب نکاح تفصیل قائل میشن. میگن اگر باب بی باشه، خبر عزل وکالت به وکیل نرسه و وکیل بره بی انجام بده، میگن بی صحیح، یعنی تو باب بی میگن صحیحه. دلیلشون هم چیه؟ میگن تو باب بی مشکلی پیش نمیاد برای موکل، چون بی هم صحیح باشه یک مالی بالاخره گیرش اومد. ولی تو باب نکاح میگن نه، نکاح باطله. اگر قبلش وکیل رو عدل کرده باشه و وکیل رفته باشه به ازدواج در آورده باشه، اون نکاح بعدی باطله. چرا؟ چون میگن تو باب نکاح مسئله بضعه و بضع هدر میره و چیزی هم گیر زنه نمیاد، مثلا چون مسئله مالی در باب نکاح مثلا مطرح نیست، ما نکاح رو معاوضه مالی نمیدونیم، معاوضه بضعه. پس اهل سنت بین باب نکاح و بیع تفصیل میدن، میگن بیعه صحیحه ولی نکاح باطله. این روایت نشون دهنده اینه که بس اگر عرضم بود شما بیع صحیح، بیع صحیحه ولی نکاح چیه؟ باطله. مرحوم عرضم دو شما شیخ اینو تو توی مکاسب این روایت آورده. کجا آورده؟ به چه مناسبت؟ تو بیع فضولی این روایت آورده به این مناسبت که مرحوم شیخ که از ادله صحت بیع فضولی رو ادله صحت نکاح فضولی آورده، گفته ما در باب نکاح روایت داریم که نکاح فضولی صحیحه. پس اگر نکاح صحیح باشه به طریق اولا بیع صحیحه، برای اینکه به طریق اولویت چه درست بکنه این روایت آورده که گفتن که آقا اهل سنت میگن اگر نکاح صحیح باشه بیع صحیحه، ولی اگر بیع صحیح باشه نکاح صحیح نیست. مرحوم شیخ این روایت آورده گفته نه، امام فرمودن اولویت در کار نیست. اینطوری نیست که اگر نکاح صحیح باشه بیع صحیحه. امام در این روایت گفتن که نه، به نظر من اینجا نکاح صحیحه. اهل سنت چی میگن؟ میگن اگر وکیل عقد شده باشه باطله، ولی امام فرمودن نکاح صحیحه به نظر من. بعدش آخرش اینطوری فرمودن امام، ما اجبر هذا الحكم و افسده، چقدر اهل سنت حکم باطلی اینجا دادن. ان النکاح احرا، نکاح سزاوارتره و احرا ان یحتاط فی، نکاح سزاوارتره که درش احتیاط بشه. چرا نکاح سزاوارتره که درش احتیاط بشه؟ چون نکاح امر فرجه و منه یکون ال، ما با همین جمله کار داریم که نکاح سزاوارتره درش احتیاط بشه. و در این سوال راوی احتیاط به اینه که بگیم نکاح باطله یا نکاح صحیحه. امام میگن احتیاط به اینه که بگیم نکاح صحیحه. چرا این شو دیگه تو روایت امام ذکر نکرده، مرحوم شیخ در مکاتب ذکر کرده؟ چون اینجا اگر این وکیل رفته باشه نکاح انجام داده باشه، اگر بگیم نکاح باطله، بگیم این نکاح باطله، این زنه میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، در حالی که در واقع احتمال این هست که نکاح چی باشه؟ صحیح باشه. چرا؟ چون مثلا وکالت معتبر باشه و عزل معتبر نباشه. چون در باب وکالت چی معتبره؟ که عزل به وکیل برسه. خب اگر احتمال در واقع احتمال داشته باشه که نکاح صحیح باشه، ما گفتیم نکاح باطله. خب این زنه شوهردار میره با یکی دیگه ازدواج میکنه، احتمال زنای چی داره؟ وجود داره زنای با زن شوهردار وجود داره. پس اگر ما بگیم نکاح باطله، ممکنه در واقع نکاح صحیح باشه، چی پیش میاد؟ زنای با زن شوهردار اتفاق میفته. ولی امام فرمودن بگیم نکاح صحیحه، این بهتره. چون نکاح صحیحه چی میشه؟ نهایتش اگر در واقع هم نکاح باطل باشه، محذورش چیه؟ زنای با زن بی شوهره، چون این زنه که شوهر نداشته. امام فرمودن احتیاط در اینجا به اینه که بگیم نکاح صحیحه. اینجا هم احتیاط در معنای غیر خودش بکاره، چون احتیاط در فقه یعنی چی؟ یعنی ما کاری انجام بدیم که یقین پیدا کنیم واقع رو انجام دادیم. ولی اینجا چنین امری امکان نداره. چرا؟ چون دوران بین محذوره اینه، چون نکاح یا صحیحه یا باطل، اینجا احتیاط کردن امکان نداره. اینجا تعبیر احتیاط به این معنایه که ما کاری رو انتخاب بکنیم که قبحش کمتره. الان دوران بین این که بگیم نکاح صحیحه یا نکاح باطله. اگر بگیم نکاح صحیح هست باطل هم باشه چی اتفاق میفته؟ زنای با زن بی شوهر اتفاق میفته. ولی اگر بگیم نکاح باطله ولی در واقع صحیح باشه، زنای با زن شوهردار اتفاق میفته. در واقع زنای با زن بی شوهر قبحش از زنای با زن شوهردار کمتره. لذا امام اینجا میفهمن احتیاط به اینه که بگیم نکاح صحیحه. پس ما حالا با اون قسمتش کار نداریم. پس وچه احتیاط امام اینه با این جمله ان نکاح و احرا و احرا ان یحتاط فی، میخواییم برداشت کنیم که در باب نکاح اصل اولیه چیه؟ وجوب احتیاطه. ولی اشکال اینه که از این روایت وجوب احتیاط برداشت نمیشه، چون اولا روایت از لحاظ سندی ضعیفه. خود علا ابن ثیابه که راوی اخیره در رجال نه متن داره نه توثیق داره. اینه که در این روایت امام فرمودن نکاحو اولا ان یحتاط فی، احرا به معنی اولای سزاواره، سزاواره که احتیاط بشه ازش وجوب برداشت نمیشه. یعنی آقا در باب نکاح بهتره که احتیاط بکنیم، رجحان داره اولای احرا، پس در این روایت وجوب احتیاط برداشت نمیشه که. پس این روایت دوم نمیتونیم بعدش برداشت کنیم که در باب نکاح یک اصلی داریم به نام اصالت الاحتیاط به معنی وجوبه احتیاط، تا بعد بگم تلقیه مصنوعی هم بعد. پس این روایت دوم قبول نکردیم. روایت سوم، روایت سوم بازم از مسعده ان جعفر ان آبایی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تجامو فی النکاح علی الشبهه، پیامبر فرمودن در نکاح اقدام نکنین نسبت به زنی که شبهه درش وجود داره. وقفو عند الشبهه، هنگام شبهه توقف بکنید. مثلا اذا بلغ که انکه قد رضعت من لبنها و انها لکه محرم، چون ممکنه به فردا خبر برسید که میخوای باشه ازدواج بکنید چیه خواهر رضایی بود، لذا اگر این چیه خواهر رضایی بود، لذا اگر احتمال شبهه هست توقف بکنید بکنید. با کسی که احتمال میدین خواهر رضایتون باشه ازدواج نکنین. فان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فل، پس هر جا در باب نکاح شبهه هست احتیاط بکنین، توقف بکنین، قف عند الشبهه. خب این روایت داره دلالت میکنه بر وجوب احتیاط در باب فروج و در باب نکاح یا نه؟ گفتن نه، این روایت هم احتیاط نمیکنه. اولا این روایت میگه آقا در باب نکاح هنگام ازدواج کردن اگه شبهه بود احتیاط بکنین، این ربطی به محل بحث، یعنی اگر با زنی میخواین ازدواج بکنین با او ازدواج، این با محل بحث ما ربطی نداره. محل بحث ما که ما که میخوایم با کسی ازدواج بکنیم، ما میخوایم چیکار بکنیم؟ اسپرم یک مردی در رحم یک زن قرار بدیم تا بچه به دنیا بیاد. بحث شبهه در باب نکاح نیست که نمیدونم شک دارم این زن خواهر رضایی هست یا خواهر رضایی. پس این روایت بر فردم که دلالت بر احتیاط بکنه، دلالت بر احتیاط در کجا میکنه؟ هنگام ازدواج کردن. میگه با زنی که شبهه ناک ازدواج نکنین، این دلالت نمیکنه در باب احتیاط در باب اهدای اسپرم و تلقی، چون ربطی نداره. اشکال دوم اینجا که میگه حضرت احتیاط بکنی، این شبهه شبهه حضرت احتیاط بکنی، این شبهه شبهه موضوعیه یا شبهه حکمیه؟ اگر شبهه یعنی من شک دارم این زن خواهر رضایی هست یا خواهر رضایی نیست، خب در شبهه موضوعی که احتیاط کردن لازم نیست. خود ائمه فرمودن در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. در اون روایت مسعده که چند روز قبل خوندیم، کی خوندیم؟ روایت مسعده که تو استصحاب خوندیم برای اثارات الهلیه، حضرت فرمودن کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه. بعد ایمان گفت همین زنی که باشه ازدواج میکنه احتمال داره خواهر رضایت باشه، ولی به شک اعتنا نکن، بگو کل شیء لک حلال. پس در شبهات موضوعی که احتیاط کردن واجب نیست. پس امام اگر اینجا فرمودن احرا ان یحتاط، یقینا رجحان احتیاط ازش فهمیده میشه، بیشتر از رجحان برداشت، چون اصل اولیه در شبهات موضوعی اینه که احتیاط کردن لازم نیست. شک هم بکنیم که این زن مثلا خواهر رضای من بوده یا نبوده، اصل عدمش، اصل عدمی جاری میشه، میگه نه هیچ ارتباط با شما نداره. لذا مرحوم علامه مجلسی که خریت این فنه در استظهار از روایات، از این روایت رو که نقل کرده ذیلش در بهار آورده، صحیحون علی الظاهر، این روایت صحیحه. و یدل علی رجحان الاحتیاط فی الفروج اکثر من غیرها، روایت ازش چی برداشت میشه؟ رجحان احتیاط، چون شبه موضوعیه، شبه موضوعی احتیاط واجب نیست. پس این روایت نهایتا دلالت بر رجحان احتیاط میکنه. پس اگر شبه موضوعیه که احتیاط واجب نیست، اگر هم بگه نه کلمه شبهه اهم از شبهه موضوعی حکمیه، چون با مثال کاری نداشته باشین، بیاین با ذیل روایت بگیم مثال مثلا مال راوی بوده، مال سائل بوده، اما ذیل روایت امام خودشون قاعده بیان کردن، قاعده چیه؟ فعین الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحرکه. شبهه در کلام امام رو چی بگیریم؟ اهم بگیریم از شبهه موضوعی و شبهه حکمیه. پس تو شبهات حکمیه محل بحث ما در تلقیه مصنوعی شبهه موضوعیه یا حکمیه؟ حکمیه، شک داریم که اهدای اسپرم اجنبی حلاله یا حرامه، بگیم روایت شامل شبهه حکمیه هم میشه. ولی میگه این روایت رو باز کجا مطرح کردیم؟ ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، کجا مطرح کردیم؟ تو بحث علم اجمالی تو برائت مطرح کردیم. این روایت مال جاهاییه که فرض میشه که حلکه قبلش وجود داره، لذا این روایت قبلا گفتیم مال شبهات بدویر شامل نمیشه. این روایت چون تعبیر داره که حلکه‌ای وجود داره، شبهه رو وارد نشد، چون احتمال داره در حلکه بیفته، اجمالی میشه یا مال شبهات بدویه قبل الفحث میشه. این روایت شامل شبهات بدویه اصلا نمیشه. پس خلاصه اشکال به این روایت چی شد؟ سه تا اشکال. این شبهه مال شبهه در ازدواج کردنه اولا، ثانیا این شبهه شبهه موضوعیه، شبهه موضوعی احتیاط کردن واجب نیست، امام اگه گفتن احتیاط بکنین رجحان احتیاط. ثالثا این شبهه در این روایت مال مواردیه که علم اجمالی باشه، شامل شبهات بدویه که محل بحث مایه اصلا نمیشه. پس ما تا محل بحث مایه اصلا نمیشه. پس ما تا الان سه تا روایت مطرح کردیم به عنوان مستند اصالت الاحتیاط، وجوب احتیاط در باب فروج. تا الان وجوب از اینا برداشت نشد، تا ببینیم بقیه روایات چی میشه. والحمدلله رب العالمین.